انواع مختلف بلیت‌های بخت آزمایی خرج می‌کنند و این رقم روز به روز هم بیشتر می‌شود. تنها در سال 2014 حدود 70 میلیارد دلار صرف خرید این گونه بلیت‌ها شد. اما آمریکا سردمدار بزرگترین قرعه‌کشی بلیت‌های بخت آزمایی نیست. این اسپانیا است که بیشترین مقدار پول پرداختی را در تاریخ قرعه‌کشی بلیت‌های بخت آزمایی رقم زده. با این تفاوت که همه پول فقط به یک نفر و یک بلیت نمی‌رسد. سال پیش حدود 2 میلیارد دلار پول بین چند هزار نفر از کسانی که شماره‌های لاتاری را درست حدس زده بودند پخش شد. قرعه‌کشی لاتاری اسپانیا یا الگوردو هر سال در هفته آخر دسامبر برگزار می‌شود و به لاتاری کریسمس معروف است.
شامگاه شنبه میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا چشم به راه قرعه‌کشی بلیط‌های بخت‌آزمایی بودند، اما کسی برنده نشد و به انتظار هفته آینده نشستند. جمشید زند گزارش می‌داد.
اینجا رادیو فرداست.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا نوبت میرسه به ورزش دوستان گرامی. سری بزنیم به فریبرز غریب و تازه‌ترین خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فدراسیون فوتبال عربستان یک بار دیگر اعلام کرد که تیم‌های این کشور به هیچ وجه در ایران به میدان نخواهند رفت و اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست آنها مخالفت کند به فیفا شکایت خواهد کرد. بعد از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور ایران و عربستان طی هفته گذشته، تنش سیاسی به ورزش هم کشیده شده و مسئولان فوتبال عربستان اعلام کردند که در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا برای بازی با تیم‌های ایرانی در دیدارهای خارج از خانه به ایران سفر نخواهند کرد. به نوشته ایسنا، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم امروز گفته مسئولان این فدراسیون به دنبال صدور یک بیانیه درباره اظهارات عربستانی ها هستند. تیم ملی فوتبال امید ایران که در دوحه قطر میزبان مسابقات انتخابی المپیک به سر میبرد در حال آمادگی برای حضور در این رقابت هاست. امیدهای فوتبال ایران یا تیم زیر 23 ساله های این کشور در دور مقدماتی با سوریه، چین و قطر میزبان هم گروهند و طبق برنامه روز سه‌شنبه در اولین بازی سوریه را پیش رو دارند. تیم فوتبال رئال مادرید دیشب در اولین مسابقه با زین الدین زیدان سرمربی جدیدش با 5 گل مقابل دیپورتیو لاکورونا به پیروزی رسید. زیدان از هفته پیش بعد از برکناری رافا بنیتس هدایت کهکشانیرها را بر عهده گرفته. دیشب همچنین بارسلونا با 4 گل گرانادا را شکست داد. در فوتبال انگلیس دیشب بازی‌های جام حذفی اف ای کاپ به راه بود که در نتایج مهم منچستر یونایتد با زحمت در دقیقه 90 با 1 گل از سد حریف دست دومیش شفیلد یونایتد گذشت، اما منچستر سیتی و آرسنال با توپ پر حریفان خود را حذف کردند. سیتی با 3 گل نوریج را برد و توپچی‌های آرسنال قهرمان فصل پیش جام حذفی هم 3-1 ساندرلند را حذف کردند. در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب در آغاز هفته 19 در دو دیدار مهم فیورنتینا در زمین خودش 1-3 مقابل لاتزیو تسلیم شد و بازی بزرگ آس روم و آس میلان که به میزبانی روم انجام شد برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. و در دنیای تنیس نوواک جوکوویچ سربستانی مرد اول رنکینگ جهانی در فینال رقابت‌های تنیس آزاد قطر به راحتی در 2 ست 6-1 و 6-2 رافائل نادال اسپانیایی مرد اول سابق جهان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، فرصت شرکت در تریبون آزاد رادیو فردا را از دست ندید. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. با صدای خودتون پیام بگذارید و امکان پخش اون رو به ما بدید و با دیگر شنوندگانمون دیدگاهاتون رو در میون بگذارید. و نوبت میرسه به رویا کریمی مجد و برنامه هفتگی صدای دیگر. پیش از اون من شب دلپذیر و کم دغدغه‌ای رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشد. خدا نگهدار تک تک شما.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
با
ده روز از آغاز سال نو میلادی بر جشن سال نو در کشورهای مختلف گذشته، اما همچنان مسئله تعرض جنسی به زنان و دختران در شب سال نو در شهر کلن آلمان در صدر اخبار است. صدرنشینی این خبر اما نه به دلیل 120 مورد شکایت با ماهیت جنسی است، بلکه اکنون کانون توجه مظنونان به این اقدامات هستند، مردانی که به گفته شاکیان و تایید پلیس آلمان ظاهر آنها به اعراب یا اهالی شمال آفریقا شباهت داشته است. با من رویا کریمی مرج در برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به امنیت و حقوق زنان در آلمان. با اینکه سابقه جنبش‌های فمینیستی در آلمان به قرن 19 میلادی باز می‌گردد، اما تا امروز همچنان تلاش فمینیست‌های آلمانی برای تساوی حقوق زن و مرد در زمینه‌های مختلف، از جمله در بخش‌های خانواده و کار و نیز برای کسب حق سقط جنین و از بین بردن تبعیض‌های اجتماعی ادامه دارد. با اینکه دولت فدرال آلمان در سال 2006 میلادی قانون تساوی حقوق عمومی را به تصویب رساند که بر اساس آن تبعیض اجتناب ناپذیر از جمله به دلایل جنسیتی ممنوع شد، است، اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده زنان آلمانی هنوز هم نسبت به مردان دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و به ندرت به مقامات بالا و مدارج رهبری می‌رسند. تا پیش از آغاز سال 2016 میلادی اما امنیت زنان لااقل در خیابان‌های آلمان مثال زدنی بود. میترا شجاعی، روزنامه‌نگار ساکن شهر بن، از تجربه شخصی خود در احساس امنیت در خیابان‌های شهرهای آلمان می‌گوید.
البته من این رو اولش بگم که من از ایران اومدم. بنابراین ناخودآگاه هر چقدر هم که بخوام انصاف روزنامه‌نگاری رو در نظر دادنم رعایت بکنم، ته ذهنم اینجا رو با ایران مقایسه می‌کنم. برای من اینجا لااقل میتونم بگم سال‌های اولی که اومده بودم برای زنان و از نظر امنیت برای زنان یک بهشت بود. برای اینکه من به راحتی حتی ساعت 1:30 شب، 2:30 شب تنها میتونستم از هر جایی که بودم، قطار و اتوبوس و مترو، یعنی با وسایل نقلیه عمومی بیام خونه و هیچ وقت واقعا احساس ناامنی نکردم. دوچرخه سواری، پیاده روی، دویدن، هیچ وقت نه مزاحمتی برام پیش اومده نه احساس عدم امنیت کردم. توی جاهای عمومی واقعا برخورد مردای آلمانی رو دیدم که واقعا نگاهشون به زن به عنوان یک ابژه جنسی نیست. چه جایی که شما برای تفریح و خوشگذرونی میرین، چه جایی که برای سخنرانی و کار میرین، هیچ فرقی شما نمیبینین در نگاهی که مرد آلمانی یا مرد اروپایی به زن داره. نگاه مردهای آلمانی توأم با احترام و برابری، اون چیزی که ما میگیم باید برابری نهادینه بشه، واقعا برای بخش اعظم اینها نهادینه شده. براشون بدیهیه که دلیلی نداره به زن توهین کنن یا دلیلی نداره نگاه جنسیت زده به زن داشته باشن.
اما به گفته میترا شجاعی، حکایت شب سال نو و سایر فستیوال‌ها و جشن‌ها در کشورهای اروپایی حکایت دیگری است.
در جشن‌های خیابانی همیشه آماری منتشر میشه از اینکه آزار جنسی دیدن زنا، مزاحمت ایجاد شده براشون چون اکثرا مستن. در جشن اکتبر، در جشن کارناوال کلن، در همین جشن سال نو اینها دیده میشه.
خشونت‌های رواداشته شده علیه زنان در آلمان در شب سال نو سبب شد که صدها زن روز شنبه در شهر کلن در غرب آلمان با حمل پلاکارد‌های اعتراض خود را به خشونت علیه زنان اعلام کنند. در این تظاهرات زنان آلمانی با حمل پلاکارد‌های با مضمون نه یعنی نه، این قانون ماست و نه به خشونت علیه زنان، چه در جشن سال نو چه در داخل خانه، اعتراض خود را با سوت زدن و کوبیدن به ماهیتابه اعلام کردند. بر اساس آمار منتشر شده، سالانه بیش از 8000 شکایت در مورد تجاوز جنسی در پلیس آلمان ثبت می شود، اما دادگاه‌های آلمان از این میان تنها به نزدیک به 1000 شکایت رسیدگی می کند. میترا شجاعی تفاوت معنای خشونت در فرهنگ ایران و آلمان را در بررسی این آمار بسیار مهم می داند و می گوید
در ایران حتی قاضی دادگاه به زنی که کتک خورده از شوهرش میگه که برو بشین زندگی تو بکن، ولی اینجا حتی بلند حرف زدن شوهر، حتی کم محلی کردن حالا شوهر یا همسر یا شریک جنسی یا پارتنر یا همخونه که باهاش زندگی میکنین، اینها خشونت محسوب میشه و اینها جزء آمار میاد.
بنابر گزارش های فعالان حقوق زنان در آلمان، از جمله به این اعتراض کردند که چرا در قوانین آلمان نگفتن زن به مرد به رسمیت شناخته نمی شود. میترا شجاعی.
متاسفانه با اینکه سالهاست فعالان حقوق زن اعلام کردن و در خیلی کشورها این به عنوان قانون پذیرفته شده که نگفتن در رابطه جنسی کافیه برای اینکه اگر اون رابطه صورت بگیره تجاوز محسوب بشه، این هنوز در قانون آلمان لحاظ نشده. 3 شرط در قانون آلمان هست که بر اساس اون عمل جنسی تجاوز حساب میشه. یکی این که فرد متجاوز از خشونت استفاده کرده باشه، تهدید کرده باشه و یا وضعیتی که قربانی قادر به دفاع از خودش نباشه، مثلا دست و پاش بسته باشه. یکی از این 3 شرط باید در رابطه جنسی باشه تا اون تجاوز محسوب بشه از نظر قانون آلمان. و این قانون مدت هاست که در آلمان مورد اعتراض فعالان حقوق زنه. الان خوشبختانه با این اتفاقی که در کلن افتاد دوباره یک مستمسکی شده برای فعالان حقوق زن که دوباره این قانون رو بازنگری کنن و بخوان. حتی وزیر دادگستری آلمان و وزیر خانواده آلمان هر دوشون اعلام کردن که این قانون باید عوض بشه و باید از مجازات متجاوز بیشتر بشه. الان برای آزار جنسی 1 سال حبس یا حتی کمتر بسته به شدت آزار جنسی در نظر گرفته شده. گفتن این هم باید میزانش بیشتر بشه. بنابراین یک تفاوتی هست بین قانون و بین اون چیزی که واقعا در جامعه جریان داره.
با این همه به نظر می رسد که علی‌رغم توجه به خشونت جنسی اعمال شده علیه زنان در مراسم شب سال نو در شهر کلن، اکنون نه مسئله زنان که مسئله پناهجویان در مرکز توجه رسانه‌ها و سیاسیون در آلمان قرار گرفته است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، می گوید
خب این ماجرای شب سال نو به وجود اومد تا 4-5 روز بعدش اصولا مسکوت بود، یعنی کسی راجع بهش صحبت نمی‌کرد، نه کسی هم شکایت نکرده بود. از عنوان میشه که خب ترس بوده یا یعنی مورد استثنایی بوده. بعد که صحبت شد و جوالا گرفت، خب شکایت ها خیلی زیادتر شد و همه این احوال و کل ماجرا هنوز هم بسیاری از ابعادش ناروشنه. قراره البته دوشنبه مقامات مسئول در یک کنفرانس مطبوعاتی بیش از پیش روشنگری بکنند. هنوز جزئیات این واقعه ناروشنه بسیاریش. این که چرا در یک شب در 3 شهر، یعنی هامبورگ، اشتوتگارت و کلن، سازمان یافته اونطوری که گفته میشه این کار انجام شده؟ آیا مثلا یک شبکه منظمی از خود پناهجوها یا گروه های اصطلاح بزهکار پشت سر این مسئله بوده؟ گروه های دست راستی آلمان خودشون به نوعی درگیر این ماجران تا به نوعی سیاست مهاجرپذیری آلمان و خانم مرکل رو زیر سوال ببرند؟ هرچه که هست بحث کشیده شده رو مسئله پناهندگی، طوری که خب خانم مرکل سیاستاش رو گفته که ما تشدید میکنیم بیش از پیش راجع به سیاست پناهجویی تغییر میدیم.
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که سالهاست از سوی مجله فوربس به عنوان قدرتمندترین زن جهان شناخته میشود، ماهاست که با بحرانهای گوناگون روبروست. در حالی که مجله تایم او را به دلیل نقش سازندهاش در برخورد با بحران پناهجویان سوری به عنوان شخصیت سال 2015 برگزید، اما وی با بحرانهای عمیقی در همین زمینه در داخل کشور خود روبروست. آنگونه که حبیب حسینی فرد میگوید، این بحرانها میتواند مشکلات جدی را برای زنی که بیش از 10 سال صدراعظم آلمان بوده به وجود آورد.
بزنم یاد جایگاه در معرض تهدید قرار گرفته. یعنی صرف نظر از اینکه این مسائل مربوط به شب عید و این هوام پیش اومده باشه، مجموعاً یه مقدار بازگذاشتن این وضعیت پناهنده ها و ورودشون و مدیریت نشدن مسئله خودش به هر صورت یه فضای امنیتی و روانی در ارتباط با این مسائلی هم که خب پیش اومده ایجاد میکنه که همین الان اکثریت جامعه آلمان دیگه با سیاست خانم مرکل و دید مثبتی که داشته همراه نیست، یعنی برگشته.
میترا شجاعی اما از منظر دیگری به موقعیت متزلزل آنگلا مرکل در آلمان نگاه میکند.
این که خانم مرکل به عنوان قدرتمندترین زن دنیا انتخاب میشه اصلا معناش این نیست که الزاماً خانم مرکل برای زنان هم کارهایی رو انجام داده. همیشه گفتم که صرفاً یک زن بیولوژیک نمیتونه یک زن فمینیست و برابری خواه باشه. باید ببینیم که کارنامه این زنان در رسیدن به برابری چی بوده. مدت هاست که در آلمان بحث بود که باید سهمیه بندی برای زنان در نظر بگیرن برای رده های بالای مدیریتی و خانم مرکل از مخالفانش بود و میگفتش که باید شایسته سالاری ملاک باشه. بسیار قوانین دیگه در همین دوره خانم مرکل تصویب شده که خیلی هم فعالان زن از اون راضی نبودن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 00420221122112 شماره تماس ماست. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda